یش پرنیان تخیل و تفکر موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شانزده انسان خشمگین، نویسنده داریوش روحی، بازیگران نورالدین جوادیان، مهدی نمینی مقدم، احمد گنجی، فریدون مهرابی، کارگردان مهدی نمینی مقدم، افکتور نازنین حسنپور، صدابردار حیدر صفدری، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. قسمت 11
سلام عزیزان شنونده، با بخش 11 از مجموعه نمایشی 16 انسان خشمگین با شما هستیم. عزیزان روز گذشته تا اونجا شنیدید که اعضای محفل کنترل خشم بعد از آگاهی از بیماری صعب العلاج نیما مشارکت بیشتر و بهتری در جلسات دارند و نیما هم خوشحاله که تلاشش برای به آرامش رساندن آدم‌های خشمگین داره به ثمر میرسه. عزیزان با هم بشنویم ادامه نمایش رو.
والا دیروز رفتم بانک، از 11 تا چکی که به حساب خوابونده بودم 8 تاشون برگشت خورده بود. این در حالی بود که خودم هم به همین تاریخ 3 تا چک دست مردم داشتم. سریع حساب کردم، دیدم برای پاس شدن چکام باید 15 میلیون حسابمو شارژ کنم. معطل نکردم، سریع دویدم سمت مغازه به قصد پولایی که تو گاف صندوق داشتم. همین که رسیدم سر پاساژ دیدم چند تا ماشین آتش نشانی اونجاست و جلوی پاساژ رو دارن نوار زرد میکشن. چشم گردوندم دیدم از پنجرهای طبقه پنجم داره دود میزنه بیرون. اومدم برم داخل پاساژ که یکی از مامورای آتش نشانی جلومو گرفت و گفت تا اطفاء حریق رفت و آمد به داخل پاساژ ممنوعه. گفتم آقا جان آتش سوزی طبقه پنجم مغازه من همینجا تو همکفه. گفت هیچ فرقی نمیکنه، ساختمون در حال تخلیه است، هیچ کس هم حق ورود نداره. افتادم به خواهش و تمنا، آقا دستم به دامنت، اگه الان پول نرسونم بانک چکام برگشت میخوره. برای منی که تا به حال یه چک برگشتی هم نداشتم، میدونین این یعنی چی؟ یعنی خدشه‌دار شدن اعتبارم پیش بانک و مشتری. حسی که تا به حال تجربهش نکرده بودم و تو اون لحظه از فشارش داشتم منفجر میشدم. یه لحظه دیدم مامور آتش نشانی حواسش پرت یه نفر دیگه شد، بهترین فرصت بود. میتونستم سریع بدوم سمت مغازه و پولا رو بردارم بیام بیرون. میخواستن چیکارم بکنن ها؟ فوق شکم بگو مگو میشد دیگه، دستگیرم که نمیخواستم بکنن. آماده دویدن شده بودم که یهو از درون صدای تشر خودم رو شنیدم. های احمد چیکار داری میکنی؟ خودتو میخوای تابلو کنی؟ مأمور آتش نشانی رو به زحمت بندازی که چی؟ چکات برگشت نخوره؟ یعنی هیچ رای دیگه نیست؟ معلومه که هست. زنگ میزنی به اون سه نفری که چکت دستشونه، میگی برگشت نزنن چکو، یه مشکلی پیش اومده، به جای امروز فردا برن نقدش کنن.
پیروز یعنی پریشب تو رای برگشت به خونه بودم، ترافیک شامگاهی تهرونم که معرف حضور همتون هست دیگه، اونم کجا؟ نواب. کجای نواب؟ تونل توحید. یعنی قضیه اینجوری بود که 5 دقیقه توقف کامل، بعدش 7-8-10 وجب پیشروی میشد. بله میدونم، هممون به این ترافیک عادت کردیم، البته جزی از زندگیمون شده، ولی اینکه گیری آدم ناجنس بیفتی این دیگه یه چیز دیگه است. از شانس بعد ماشین جلویه من معلوم نبود فاز رانندش چیه. جلو ماشینا حرکت میکردن ولی آقا همینجور قفل کرده بود سر جاش. اونقدر این فاصله زیاد شده بود که ماشینای لاین کناری از خدا خواسته کج میکردن، سری خودشونو میچپوندن تو رایی که باز شده. لا اله الا الله. چند تا چراغ بالا بهش دادم، دیدم از آینه داره نگاه میکنه. گفتم را برو دیگه یارو، مسموس چرا میکنی؟ آقا من این کارو نکردم. اون بدتر افتاد سر لج، دیگه اصلا راه نمیرفت که. یه دلم گفت پیادهشم برم یه گوشمالی اساسی بهش بدم برگردم، ولی دیدم اونجا جاش نیست، شلوغ پلوغ میشه، تونلم که هوا توش نی. خلاصه آقا بیخیال شدم و با مکافات یه را گرفتم و خودم رو جا کردم تو لاین وسط. آقا من تا این کار را نکردم. اون بابا یهو شد یه راننده تیز و قوز، گازش گرفت و سری رفت چسبون به ماشین جلویش و همینطور هماهنگ با اون هی میرفت جلو. آقا خون من جوش نمیاد این صحنه رو دیدم. پهلو به پهلو که شدم باهاش گفتم من با تو کار دارم، وجود داری از تونل در اومدی بزن بغل ببین چی کارت میکنم. حالا جوابش چی باشه خوبه ها؟ هیچی، فقط این مونگولا نیششو باز کرده بود زل زده بود به من. خون من جوش نیومد آقا، فقط اون لحظه داشتم به دو تا چیز فکر میکردم، قفل فرمونم و کله کچل اون یارو. از تونل که در اومدیم تیز انداختم پشتش، چراغ دادم که بکش کنار، میدونستم با نمیسته، جرعتشو نداشت. یاد این جلسه و حرفای آقا نیما افتادم، همین نکته هایی که تو اوج عصبانیت باز به خودم گوش زد کنم. نفس عمیق، تکرار یک کلمه که حالیت کنه الان عصبانی هستی. آروم باش سیروس، آروم، تو الان عصبانی هستی. فکر کردن به عواقب کاری که داری میکنی، عواقبش چیه سیروس؟ ولش کن با بذار گم شه، نه تو این یارو رو میشناسی نه اون تو رو میشناسه، بذار اصلا فکر کنه شاختو شکسته. ها شلش کن، شل کن بذار گم شه سیروس. زن و بچت خونه منتظرتن، زنگ زدی واسه شام به اکرم سفارش آبگوش دادی. آره بابا شل کن، برو کنار زن و بچت آبگوش رو بزن بابا، شل کن مشتی، شل کن. آره رفقا، اینا رو که داشتم با خودم تکرار میکردم پامم از رو پدال گاز داشت همینجور شل و شلتر میشد. یارو افتاد جلو، رفت رفت، دیگه دوتا چراغ کمسو بود، بعدش هم که بالکل نیست شد.
تاکسی من مال میدون ولی از هفته تیره، بعد از ظهر آزاد میچرخم تو شهر، ولی صبح تا ظهر معمولا تو خط کار میکنم، تو خط خودم. مسافرکشی کلن داستان زیاد داره، ولی تو خط کار کردن واقعا اعصاب فولادی میخواد. بعضیم درباره مسافران نیست دا، منظورم همون اول خطه که میخواییم ظرفیت رو کامل کنیم و راه بیفتیم، خصوصا از سمت میدون ولیعصر. تصورشو بکنیم، میای پشت تاکسی های همکار وای میسی تا نوبتت بشه و مسافر بزنی، ولی وقتی نوبتت میشه با چیزی مواجه میشی که اعصاب و روان تو قشنگ به بازی میگیره. مسافرها که قربونش برم همهشون هم عجله دارن برای سوار شدن، دوستان مسافرکش شخصی هم تون تون میان مسافرهای خط ما رو سوار میکنن میرن. یعنی به دفعات پیش اومده که من یه رو 20 دقیقه علاف نشستم داخل تاکسی تا بالاخره چهار نفر ظرفیتم کامل بشه و راه بیفتم. لابد میپرسید چرا پیاده نمیشی ماشین شخصی ها رو کیش بدی یا مسافرها رو تشویق به نشستن کنی؟ بله خودم بارها این کار رو انجام دادم، ولی معمولا نتیجه عکس داشته. ماشین شخصی ها که اصلا حساب نمیکنن آدمو، بخوای گیرم بهشون بدی چهار تا کلوف وارد میکنن که تا بناگوشت سرخ میشه. مسافرام که یا هیچ حرفی نمیزنن یا میگن عجله داریم و نمیتونیم بشینیم تا ظرفیت تاکسی کامل بشه. بله دوستان، این موضوع ممکنه در ظاهر خیلی حاد به نظر نیاد، ولی وقتی هر روز باهاش دست به گریبون هستی و کاریش هم نمیتونی بکنی، تبدیل میشه به یه سوهان آجدار زمخت که رو مغز و اعصابت کشیده میشه. اما من به برکت این جلسات و نکته هایی که لابلای حرفای شما و آقا نیما دستگیرم شد، از دیروز دیگه یه جور دیگه با این مسئله روبرو میشم. چطور؟ به جای اینکه بشینم پشت فرمون و بابت دیدن این حق خوری و وقت کشی هرس بخورم و زهر تو خون خودم بریزم، از ماشین پیاده میشم، با مسافرهایی که معطل وایسادن و منتظر ماشینن وارد صحبت میشم. با مسافرکشای شخصی کاری ندارم، فقط مسافرها، اونم در نهایت ادب و احترام. میگم آقای محترم، خانم گرامی، ما تاکسی خطی این مسیریم، چرا ما رو گذاشتید سوار ماشینای شخصی میشین؟ خب اونا اکثرا یه جواب دارن، عجله داریم، نمیتونیم صبر کنیم تاکسی شما پر شه. حالا جواب من چیه؟ میگم شما مگه چقدر عجله دارین؟ یعنی حتی دو دقیقه هم نمیتونید صبر کنین؟ اونا هم برمیگردن میگن ای آقا، ماشین شما که دو دقیقه ای پر نمیشه. منم میگم شما سوار شو، بلافاصله زمان بگیر، اگه دو دقیقه بیشتر شد پیاده شو. کرایه ماشینت هم با من خوبه؟ خب اون شخصی که سوار بشه تقریبا 80% قضیه حله. چطور؟ خودتون هم حتما تجربهشو داشتین، مسافرها وقتی میبینن تاکسی خطی مسافری توش نیست رغبت نمیکنن سوار شن، ولی وقتی میبینن یکی نشسته راحت‌تر میان بالا. حالا نفر دوم هم بشینه که دیگه تموم داستان، نفر سوم و چهارم هم با کله میان سوار میشن.
من این آپارتمانی که دارم بدبختانه پارکینگ روش نداره. اینی که پیدا کردن یه جا پارک ثابت و تثبیت شده تبدیل شده به یکی از معضلات زندگی، شاید بزرگترین معضل زندگی. آقا از بعد ماجرا کوچه‌ای که ما توش هستیم یه کوچه 6 متری طویله که البته یه چیز عادی به حساب میاد تو این ترم. اونایی که پارکینگ دارن که خوشا به سعادتشون، راحت ریموتو میزنن میرن تو، خلاص. ولی ماهایی که بی پارکینگ تشریف داریم همیشه خدا تو کوچه با هم درگیریم، هیچ تعارف و ملاحظه‌ای هم تو این زمینه تو کار نیست. جلوی درهای پارکینگ که هیچی، پارک کردن ممنوعه. غیر از اون هر جایی که بشه ماشین رو جا داد سرش دعواست، رسما دعوا. دست به یقه، داد و بیداد، قفل و فرمون، حتی چه بسا تیزی. ولی این وسط منم با یه ناصرنامی که خونش روبروی ساختمون ماست سر یه جا پارکی که بغل ورودی پارکینگ ماست هر روز داستان داریم. البته من این جا پارک رو برای خودم تثبیتش کرده بودم، ولی آخره تابستون وقتی از یه سفر دو هفتهی برگشتم بیرم بله جا اشغال شده، بعدم اشغال شده. یکی دو شب اینور اونور جایی رو بردم ماشین رو پارک کردم تا اینکه بالاخره با خودش رو در رو شدم. برگشتم گفتم مرد حسابی لاغل یه شماره بذار پشت شیشه دادم بتونه پیدات کنه، اومدی جا پارک ما رو اشغال کردی و مبارکت هم نمیاری. برگشت چی گفت خوبه ها؟ گفتش که ببخش قربان، امکان داره سند اینجا رو رویت کنم؟ اه اه بچه پر روه دیگه. بهش گفتم جنا اینجا دیوار ساختمون ماه، شمایی که خونت اون دست کوچه هست حق نداره ماشین تو محدوده ساختمون ما پارک کنی. که خندید گفت بی خیال همو بابا، ساختمون شما اون طرف این دیواره، اینجا کوچه هست، کوچه هم مال همه هست، کسی نمیتونه جایشو مدعی بشه. سرتون درد نیارم دیگه، توپ و تشر و تهدید هیچ کدوم افاقه نکرد. بعد اون شب داستان اینجوری شد که هر کی زودتر میرسید ماشین رو پارک میکرد اونجا و میرفت خونهش. منم برای اینکه روی طرف رو کم کنم از کارم میزدم، کلی با این اون هماهنگ میکردم که نیم ساعت یه ساعت زودتر تعطیل بشم، غافل از اینکه این ناصرم دقیقا داره همین کارو میکنه. آقا یعنی داستان ما شده بود جنگ دقیقه و ثانیه. تا همین سه شب پیش، آره دیگه، یه شنبه شب و ساعت 8 رسیدم محل. خیلی خوب رسیدم، معمولا ما 8:30 به بعد داستان داشتیم با هم دیگه که کی زودتر میرسه. آقا من با یه خیال راحت پیچیدم تو کوچه، تا پیچیدم دیدم یه ماشینم از روبرو داره میاد. اکه هی خودشه که، آقا آمپرم نرفت بالا. گفتم عمرم بذارم این بچه پر رو امشب برنده بشه، زدم دنده دو گازو پر کردم، نامرد اونم سرعت گرفت، من دیگه جالیم نبود، چراغ بالا زدم، زدم دندسه، چیزی نمونده بود برسم که یه بچه دوید وسط کوچه، داد زدم یا خدا، کلاش ترمز تا ته فشار دادم. آقا ماشین یکم جلوتر با صدای جیغ ترمز وایساد. چشامو باز کردم دیدم بچه جلوم وایساده با چشای گرد شده از وحشت داره نگام میکنه. یه نگاه به جاپاک انداختم دیدم بله، آقا ناصر خوشحال از این اتفاق، خودش رو رسونده و داره پارک میکنه. همچین یه لبخند کریه پیروزمندانم رو لبشه. خدا شاهده، خدا شاهده داشتم منفجر میشدم. اول تصمیم این بود که سری خودمون برسونم بهش و با قفهمون بیافتم به جونش. دندر جا زدم، میخواستم راه بیافتم که یاد اینجا و حرفای این آقا نیما افتادم. نفس عمیق، نفس عمیق، عمیق‌تر. به خودم گفتم چی کار میخوای بکنی ارسلان؟ مشکل حل میشه با این کار. نه احمق جون، تازه میافتی تو دردسر، یه دردسر واقعی. ناصر پارکشو کرده رفته خونهش، ولی من هنوز همونجا وایستاده بودم و داشتم فکر میکردم این داستان باید یه جایی تموم میشد. آخه این که نشد وضع. یهو یادم افتاد سر خیابونمون یه پارکینگ شبانه روزی هست، ماهیانه یه مبلغی رو میدی صاحب پارکینگ میشی. چرا زودتر به این فکر نیفتاده بودم؟ پول اجاره اون پارکینگ در مقابل این جنگ اعصابی که هر روز دارم که رقمی نیست بابا. آره رفقا، از یه شنبه شهر دیگه داشتون مشکلی به اسم جا پارک نداره. منتر از همه اعصاب و روانشم دیگه ساییده نمیشه.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان، به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. کتاب‌ها، باگت‌ها و ساس‌ها. اثر جیمی مرسر. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 29. جورج نخستین قدم‌هایش به سوی کمونیسم را بعد از دیدن مصائب رکود بزرگ برداشت. او معتقد بود حتما راهی بهتر وجود دارد، نظامی که در آن ثروت جهان در دست عده‌ای معدود جمع نشود و نقش مردم در سیستم اقتصادی آن بیشتر از مهره‌های ناچیز باشد. سیستم اقتصادی که مجبورشان می‌کند کار کنند و بخرند، بخرند و کار کنند. جورج در دانشگاه بوستون با نویسندگان بزرگ سوسیالیست آشنا شد و بعد زمانی که در پاناما کار میکرد به چشم خود شاهد استثمار، تخریب محیط زیست و فساد مالی و اداری در سیستم تجارت مدرن بود. در همین زمان بود که اعتقاد خود به کمونیسم را به اطلاع خانوادش رساند، خبری که خیلی هم به مزاقشان خوش نیامد. گریس به پسرش چنین نوشت: آیا کمونیست ها همان کسانی نیستند که هیچ وقت در هیچ کجای جهان موفق نشدند؟ آیا آنها در به درهای جامعه نیستند؟ یک خصوصیت ذات بشر هست که کارل مارکس آن را نادیده می گیرد و آن همانا طمع قدرت است. جورج اعتنا نکرد. بعد از جنگ جهانی دوم، زمانی که بازی‌های جغرافیایی سیاسی میان روسیه و آمریکا کمونیسم را به واژه‌ای کثیف بدل کرد، جورج هراس کرد. از نظر او کمونیسم آن تجربه متعالی اجتماعی بود که قرار بود از راه برسد، همان آموزه ساده هر چه جامعه قوی‌تر باشد فرد قوی‌تر است. و جورج فکر می‌کرد برخلاف نظام سرمایه‌داری که موفقیت آن با نگاه به مرفهان جامعه سنجیده می‌شود، نظام‌ها را باید با نگاه به شیوه گذران زندگی آدم‌هایی که شانس کمتری در جامعه داشته‌اند قضاوت کرد. او می‌گفت به مردم فقیر نگاه کنید، به مادرانی که دست تنها فرزندانشان را بزرگ می‌کنند، به زندانیان، اینها معیار تمدنند. با زندگی در کنار جورج در کتاب فروشی و خواندن مقالات نوام چامسکی که او مدام به من میداد، به راحتی میتوانستم همه آن چیزهایی را که میگفت باور کنم و متوجه نواقص زندگی مدرن بشوم. اما من در کتاب فروشی شاهد معایب مسلم کمونیسم هم بودم. نادیا از بزرگ شدن در سایه حکومت چاوشسکو داستانهای مشمئز کننده ای داشت و ابلمیت هرگز فرصت را برای به استهزا گرفتن دولت چین از دست نمیداد. با در نظر گرفتن تمام ماجراهایی که من در کتاب فروشی پشت سر گذاشته بودم، کنار آمدن با دشمنی استپان، حل و فصل مسالمت‌آمیز موقعیت سیمون، گوش سپردن به مشکلات جورج با زن و دخترش و بازیابی موقعیت از چنگ رفتن به خاطر اسکات، حالا کاملا با جورج احساس راحتی می‌کردم. نه تنها آماده بودم به ایده هایش گوش کنم، بلکه می‌توانستم آنها را هم به چالش بکشم. بنابراین یک روز بالاخره آن سوال بدیهی را از او پرسیدم: اگر کمونیسم اینقدر خوب است، چرا اینقدر داستان‌های بد از رژیم های کمونیستی وجود دارد؟ جورج توی صندلی‌اش صاف نشست. چشمانش هوشیار شدند. کاغذ های روی میزش را کناری زد، ایستاد، در را بست تا کسی مزاحم ما نشود. اول از همه توضیح داد که کمونیسم واقعی هیچ وقت در دنیا وجود نداشته. استالین یک شیاد وحشی بوده و ایدئالیسم کاسترو که زمانی زیبا بود تحت تاثیر عشقش به قدرتی فاسد بدل شده بود. آنچه احتیاج داشتیم این بود که حکومت‌های بیشتری مارکسیسم و سوسیالیسم را در بوته آزمایش قرار دهند و نظامی را امتحان کنند که در آن پول و منابع در اختیار آموزش و پرورش و خانواده‌ها قرار می‌گرفت و نه در اختیار طراحی مدل دیگری از تیغ ریش تراشی چند لبه یا تولید سلاح‌های کشتار جمعی قوی‌تر. اما تنها رهبران معدودی در دنیای مدرن شجاعت این را داشتند که چنین کاری کنند، چرا که جامعه تجارت جهانی نرخ بهره بدهی‌های ملی کشورشان را بالا می‌برد و آن را با ضربه چکشی به اقتصادشان از پا می‌انداخت. جورج توضیح داد:
کشورهای نفتخیز را در نظر بگیر، خاندان‌های ثروتمندی مثل خاندان بوش، کارآفرین‌های نالایقی مثل بیل گیتس، چرا اونا باید تمایلی به تغییر قوانین بازی داشته باشن؟ اونا برندن و براشون مهم نیست بقیه بازنده باشن. با این که همه نیروهای مستحکمی که با ایده‌های مثل کمونیسم مقابله می‌کنن تجربه نداره، این ایده‌ها بدنام میشن.
به گفته جورج، در حالی که رسانه‌های دنیا پر بود از داستان‌های نقض حقوق بشر توسط چاوشسکو و قایق‌های سوراخ مملو و از پناهندگان کوبایی، اعضای این رسانه‌ها که پولشان را از اقتصاد مبتنی بر سرمایه به دست می‌آوردند، تمایل خاصی به انتشار داستان‌های موفقیت کمونیست‌ها نداشتند. جورج گفت:
کوبا رو ببین. کوبای تحت حکومت کمونیست کاسترو بالاترین میزان باسوادی رو در امریکای جنوبی و مرکزی داره. به ازای هر 1000 نفر 2 برابر امریکا دکتر داره. و برخلاف امریکا مرخصی زایمان با حقوق به مادرها میده. امکانات پزشکی رایگان برای همه تامین میکنه.
آنگاه انگشت شستش را به نشانه تاکید روی میز گذاشت و اضافه کرد:
طول عمر متوسط مردم تو کوبا عملاً بیشتر از طول عمر متوسط مردم تو همین امریکا یک انقدر مقابلش وایساده، داره قدقد میکنه.
گفت:
درسته تو این سالها بیمارستان و مدارس کوبا عقب افتادن، اما این به خاطر اینه که اقتصادشون در نتیجه تحریمایی که امریکا سرکردگیشون رو به عهده داره نابود شده. کوبا کشور ایدالی نیست، اما خیلی چیزا توش درست کار میکنن، خیلی چیزا توش بهتر از امریکاست.
جورج که راضی نشده بود، شروع کرد به گفتن قصه ایالت بنگال غربی در هند. اقتصاد آن 2 برابر متوسط ملی رشد کرده بود. مدارس و بیمارستانهایش از بقیه کشور جلوتر بودند و کیفیت زندگی در آن جز بهترین های کل هندوستان بود. فریاد زد:
کمونیستا این کار رو کردن بیل.
جورج که فکر میکرد در بحث بسیار برنده و درست پیش میرود، توضیح داد که چطور کمونیست ها در دهه 70 تک قطبی بودن مالکیت املاک را از بین برده و املاک را از نو توزیع کرده بودند تا خانواده های فقیر بتوانند مزارع را اداره کنند و صاحب خانه شوند. اقتصاد به واسطه حکومت ایالتی و ایدئال‌های مارکسیستی چنان سالم شده بود که کمونیست‌ها در 6 انتخاب پی در پی برنده شدند. جورج پرسید:
راجع به این چیزا تو هرالد تریبون چیزی خوندی؟ معلومه که نه. هرالد تریبون همش پروپاگاندای امریکایی است.
جورج معتقد بود آدم‌ها در کنار هم و به صورت گروهی قوی‌تر از تک تک همشان هستند و ارزشش را دارد که ثروت‌هایی را که یک نفر می‌تواند به تنهایی جمع کند فدا کنند تا بتوانند برای عموم مردم کیفیت زندگی بالاتری فراهم آورند. او معتقد بود هرچند دنیا هنوز سرزمین موعود را به دست نیاورده، اما ما باید جستجوی خودمان را ادامه بدهیم. او حرفش را با گفتن این جمله تمام کرد:
داروبرتون نگاه کن، ببینید سیاره چقدر غنیه، اما فقط یه عده آدم تو اروپا، امریکای شمالی و ژاپن میتونن همیشه شغل داشته باشن و از همه مزایاش بهره‌مند بشن، در حالی که بقیه دنیا فقیر و گرسنه‌ن و حتی آب بهداشتی هم ندارن. این درسته؟ بیشتر آدمای اون بیرون حتی این سوال از خودشون نمیکنن. من دست کم باور دارم رسیدن به یه دنیای عادلانه تر شدنیه.
بعد از چند روز ماتم گرفتم به این نتیجه رسیدم که وقتش است با نادیا یک صحبت جدی بکنم. با ادب و نزاکت لازم او را برای پیاده روی در کنار سن دعوت کردم. به او توضیح دادم که به وی علاقه مندم، هنرش را باور دارم و فکر میکنم زن فوق‌العاده است. 10 دقیقه همینطور ادامه دادم و دادم با یک خروار و عذرخواهی های سبک و نتیجه گیری های سرسری درباره ماهیت عشق، تا اینکه نادیا بالاخره از من خواست بس کنم. پرسید: چرا اینقدر جدیش گرفتی؟ تو واقعا فکر کردی من دلم میخواد ازدواج کنم؟ مطمئن بودم که نادیا برای اینکه خود را ناراحت جلوه ندهد این جمله را به من گفت. مدت کوتاهی بعد از آن پیاده روی شرم‌آور نادیا کتاب فروشی را ترک کرد. در حالی که من بدترین روزهای خود را می‌گذراندم، جورج بهترین دورانش را داشت. دیدارهای ایو از کتاب فروشی حالا دیگر عملاً روزانه شده بود و من و لوک متوجه تغییراتی در ظاهر جورج شدیم. دیگر خبری از کت‌های لکدار و جوراب‌های لنگ بلنگ نبود. او حالا کت و شلوارهای شیک می‌پوشید و بلوزهایی که تازه از خشک‌شویی گرفته شده بود. یک روز صبح من و جورج به بازار دست دوم فروشی کلیسایی در خیابان جورج سنگ که از بخش‌های شیک شهر در نزدیکی شانزلیزه بود رفتیم. این برنامه جزی از جستجوی معمول او برای خرید کتاب‌های دست دوم بود و من این افتخار را پیدا کرده بودم که مسئول رسمی حمل کیف خرید باشم. آن روز جورج امیدوار بود بتواند لباس‌های دست دوم زیبایی هم پیدا کند تا وقتی ایو آن شب برای شام به مغازه می‌آمد به او هدیه بدهد. وقتی پیاده به سمت ایستگاه مترو هتل دوویل می رفتیم، جورج گفت:
به هم گفت وقتی موقع رفتن از کتاب فروشی میشه دلش میخواد گریه کنه. ایوینی رفیق، هر از گاهی اوضاع جفت و جور میشه.
خیلی خوب بود که جورج انقدر احساس سرحالی میکرد، چون روزی طولانی پیش رو داشتیم. توی مترو دو پسر کوچک که بیشتر از 7-8 سال نداشتند کوپه ها را بالا و پایی می رفتند و سعی می کردند از توریست ها دزدی کنند. آنها متوجه شدند که جیب بلوز جورج پر از پول است و حمله کردند برای دزدیدنشان. من و جورج به کمک هم توانستیم دومشان را بچینیم و قبل از اینکه بتوانند پولی بدزدند از درهای مترو بیرونشان کنیم. بعد وقتی به جایی رسیدیم که من فکر می کردم محدوده دوستانه کلیسا باشد، در عوض مورد تحقیر و سرزنش قرار گرفتیم. جورج به سر زدن به بازارهای دست دوم فروشی و خرید بهترین کتابها شهرت داشت. به کشیش‌های این کلیسا برخورده بود که جورج گاه کتابهایشان را با سود می‌فروخت و حتی سعی می‌کردند چیزهایشان را از او مخفی کنند. یکی آن جورج و یکی از کشیش‌ها شروع کردند به دعوا و کشیدن یک آنا کارنینای جلد سخت از دست هم و کشیش شروع کرد با ترکیبی پرشور از انگلیسی و فرانسه به جورج ناسزا گفتن. در حالی که به جورج کمک میکردم تا کتاب را از دستان کشیش بقاپد، سر کشیش داد زدم:
من فکر میکردم شماها قرار مهربون و مردم دوست باشین.
جورج فقط با خنده ماجرا را از سر خود باز کرد و به راهش ادامه داد. هیچ چیز نمیتوانست او را ناراحت کند.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانی.